اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. روی زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفت که یک از دلایل تاخیر در تبادل زندانیان با اسرای طالبان حمله همان روز در ولایت لوگر بوده است. این منبع همچنان گفته است که هنوز به درستی معلوم نیست که آیا اسرای آمریکایی و استرالیایی طالبان زنده هستند یا نه. ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه اعلام کرد که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید سه عضو برجسته گروه طالبان و شبکه حقانی کماکان در قید دولت افغانستان به سر میبرند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تبادله زندانیان طالبان با دو استاد پنتون آمریکایی که در حصارت گروه طالبانند معطل شده و دلیل آن را عدم رعایت شرایط جانب گروه طالبان دانسته است. کمیسیون مستقل انتخابات نوقت شام روز شنبه اعلام کرد که سر از روز یک شنبه روند باشماری و تفتیش آرا را که بنابر اعتراض تکت‌های انتخاباتی متوقف شده بود دوباره شروع می‌کند. تفصیل بیشتر را از عبدالحی ورشان می‌شنوید. معترضان عراقی روز شنبه خود را به ساحه شدیداً تحت محافظت در مرکز بغداد که پارلمان و چند سفارتخانه خارجی در آن قرار دارد نزدیکتر ساختند. نیروهای امنیت عراق و مقامهای سیان کشور میگویند که مظاهره کنندگان میدان خلانی و بخشای از یک پل را که به ساحه سبز بغداد منتهی می شود تسخیر کردند. مظاهرات عراق در ماه اکتبر در اعتراض به نبود شغل و کمبود خدمات عامه آغاز شد و حال معترضین خواهان اصلاحات در حکومت و ریشه‌کن ساختن فساد در آن کشور شدند. در این مظاهرات تا حال بیش از 300 نفر توسط نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. مظاهرات ایران که از روز گذشته در اعتراض به سهمیه بندی و افزایش قیمت نفت در شهرهای مختلف آن کشور راه اندازی شده در موارد به خشونت کشیده است. خبرگزاری اسنا به نقل از محمد محمود آبادی از مقامات دولتی در کرمان گزارش کرده است که در جریان خشونت ها در شهر سیرجان حداقل یک نفر تا حال کشته شده است. اعتراض ها در ایران پس از آن بالا گرفت که دولت این کشور نفت را سهم بندی کرده و علاوه بر آن قیمت نفت نیز بلند رفته است. معاون رئیس جمهور ایران هدف از افزایش قیمت نفت را جمع‌آوری پول به خانواده های بی‌بضاعت ایران عنوان کرده است. گروه ناظر حقوق بشری سوریه مستقر در بریتانیا رقم تلفات انفجار بم جاسوسی شده در یک موتر در شهرک الباب در شمال شرق سوریه را 19 تن به شمول 13 غیر نظامی گزارش داده است. در این انفجار که در یک ایستگاه سرویس و تاکسی رخ داد 33 نفر دیگر مجروح شدند که وضعیت صحی شمار از مجروحین و وخیم گزارش شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. حملات انفجاری در این مناطق به ویژه پس از عملیات تهاجمی نیروهای ترکیه بیشتر شده که ده ها تن به شمول غیر نظامیان در آن کشته و مجروح شدند. در حمله تندروان مزدون اسلامی در شرق کانگو حداقل 15 نفر کشته شد. این آخرین کشتار تندروان بعد از آغاز عملیات اردوی جمهوری دموکراتیک کانگو علیه نیروهای متحد دموکراتیک است که در یک ساحه جنگلی در نزدیکی سرحد با یوگاندا پنهان می باشند. این جنگجویان از سال 2014 تا به حال صدها غیر نظامی را کشتند. و در دومین مسابقه 20 اوره جام عزیزی بانک بین افغانستان و ویست ایندیز که در شهر لکنو هند برگزار شد، تیم افغانستان موفق شد با تفاوت 41 رنز برنده شود. تیم افغانستان اول به بیتینگ پرداخت و در 20 اوور 146 نوش گرفت. تیم ویست ایندیز در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن 106 نوش گرفت و قادر به رسیدن به هدفی که 147 نوش بود نشد. آنچه در این بازی قابل توجه بود این است که کریم جنت یک از بازیکنان تیم افغانستان که به خاطر بازی ضعیف در مسابقات قبلی مورد انتقاد قرار داشت در بازی روزش شنبه قادش پنج بازیکن بسیاری را از میدان خارج کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. هدایت الله سانگزی مشاور برنامه محو پولیو میگوید که تدابیر مشترک را جهت جلوگیری از انتشار ویروس پولیو در سرحدات افغانستان اتخاذ کردند. همه افرادی که از سرحدات عبور می کنند واکسین پولیو می شوند و این سبب شده که به گفته آقای سانگزی تعداد واقعات پولیو در افغانستان کمتر از پاکستان باشد. مکیه منیر در مورد مصاحبه با آقای سانگزی انجام داده است که یک جا با هم می شنمیم.
در سال جاری میلادی تعداد واقعات مثبت پولیو در پاکستان همسایه افغانستان بیشتر شده و پاکستان کشور است که بیشتر تحت تهدید ویروس پولیو قرار داره، بیشتر مناطق مرزیش. این یک تهدید بر افغانستان نیست که ممکن تعداد واقعات بیشتر شوه در مناطق سرحدی.
گپ شما بسیار دقیق است، چنانچه شما در سال 2019 میلادی در جریان هستین که در کشور پاکستان یک آوتبریک بسیار بزرگ واقعات پولیو ادامه دارد. فعلا تقریبا 86 کیس مثبت در پاکستان ثبت شده که از این جمله 76 واقع تقریبا 56 واقع از این در امتداد سرحدات افغانستان است، یعنی در خیبر پشتونخوا و در کویته، که یا تقریبا یک زنگ خطر بسیار بزرگ است به افغانستان، به خاطر که شما میفهمین که روزانه به تعداد بسیار زیاد مهاجرین افغانستان و سایر مردمایی که به خاطر کاروبار به دو طرف مرز رفت آمد میکنن، زمینه انتشار ویروس به دو طرف مرز بیشتر میسازن. از این خاطر است که ما به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس پولیو از پاکستان به افغانستان و همچنان از افغانستان به پاکستان تدابیر مشترک بین دو کشور اتخاذ کردیم. شما در جریان هستین که در سرحدات سپین بولدک و تورخم ما به شکل اجباری بالای تمام کسایی که به دو طرف مرز عبور میکنن در هر سنی که قرار دارن برشون واکسین پولیو را به شکل جبری تطبیق میکنیم. ای به خاطر از این که ما ریسک یا خطر انتشار پایان بریم و خوشبختانه از باعث اینمی تطبیق واکسین پولیو برای تمام سنین باعث از این شده که با وجودی که 57 کیس مثبت در خیبر پشتونخوا ثبت شده، خوشبختانه در صفات شرقی کشور ما مخصوصا در ننگرهار و در کنر و در نورستان ما صرف یک واقع داریم. یعنی به مقایسه 57 کیس مثبت پولیو در پاکستان که را به اصطلاح به نام میگا آوت بریک یاد میکنن، یعنی یک انتشار غیر قابل کنترل واقعات پولیو در پاکستان است، مگر خوشبختانه صفات شرقی کشور ما هنوزم انتشار محدود نگاه کرده.
در قسمت حوزه جنوب کشور برنامه شما چیست؟ چون بیشتر مردم از سرحد اسپین بولدک عبور مرور میکنند.
در قسمت حوزه جنوب کشور متاسفانه مشکل بیشتر است، چنانچه شما در جریان هستین و حتما این رپورتاج را قبلا هم شما تهیه کردین که رفت آمد بین مرز افغانستان و پاکستان در سپین بولدک بسیار زیاد غیر قابل کنترل است. تقریبا روزانه 60,000 نفر به دو طرف مرز رفت آمد میکنن روزانه، از هفت صبح یا شش صبح شروع میشه الی 10 بجه شب. این حال برای تطبیق واکسین برای 50,000 نفر تدابیر جدی کار داره، منابع بیشتر کار داره که ما امرای جامعه بین المللی در تماس هستیم، امرای مسئولین دولتی مثلا امرای وزارت محترم امور داخلی افغانستان، امرای جناب والی صاحب قندهار و امرای سایر مسئولین در تماس هستیم و در جستجوی منابع هستیم که تا ما عین برنامه را به شکل درست و اساسیش در سپین بولدک هم تطبیق کنیم. به خاطر اونجا ما تطبیق میکنیم و ما نمیتونیم که به تمام 60,000 نفری که روزانه رفت آمد میکنه به اوا برسه.
یعنی شما در اون مناطق، یعنی در مناطق سرحدی سپین بولدک، کمبود پرسنل دارین یا مشکلات دیگه هم وجود داره؟
محاسبه کردیم در 5 دقیقه در اوجه 250 نفر رو برو رو میکنه در 5 دقیقه. بناهن یک نیروی بشری تربیه شده یا مسلکی کافی به کار است. ضرورت است که ما بتوانیم همین 250 نفره که در 5 دقیقه عبور میکنه باید یار ما طور تنظیم کنیم که هم برشون واکسین تطبیق شوه و هم و منتظر نمانان در قطارهای بسیار طویل باعث سر و صدا و مشکلات نشه. از او خاطر همین فعلا هم همکارای ما در قندار تشریف دارن، همراه مسئولین در تماس هستن که راه حل مناسب و منطقی را دریافت کنن.
با مقامات سی پاکستان در مورد صحبت کردین تا این مشکلات کمتر شود؟
ما همچنان امرای پاکستان ما هماهنگی کردیم، این مسائل امرای پاکستان، امرای مسئولین وزارت سطح عامه جمهوری اسلامی پاکستان صحبت کردیم و هم امرای ما موافق هستند که ما چطور بتانیم به دو طرف سرحدات به شکل هماهنگ برنامه را تطبیق کنیم که همی بار هم کمتر شود. و یک چیزی که قابل یادآوری است که در شروع مشکل است، چون تمام مردمایی که عبور و مرور میکنه باید واکسین شوند، اما بر ازیا باز ما کارت توزیع میکنیم که آهسته آهسته تعداد پایین میاد و شاید بار باز بعدن کمتر شود و مشکل حل شود.
پس یکی از دلایلی که تعداد واقعات پولیو در مناطق جنوب بلند رفته همی است که شما نمیتونین که به افرادی که در سرحد عبور و مرور میکنن برسین.
خب یکی از دلایل خوب ای است، اما دلیلی اصلی و عمده به خاطر انتشار بیشتر وایرس پولیو و واقعات مثبت پولیو در صفات جنوب کشور، ممانعت تطبیق واکسین کمپاین پولیو در این صفات توسط مخالفین مسلح دولت بود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در شهر جلال آباد برای زنان عودت کننده از پاکستان نمایشگاه تولیدات دستی بازگشایی شده است. ریاست امور بجاشتگان داخلی و عودت کنندگان ننگرهار می گوید که هدف از گشایش نمایشگاه تولیدات دستی زنان جلب توجه مشتریان و بهبود وضعیت اقتصادی آنان است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
ریاست بیجاشدگان داخلی و عادت کنندگان ننگرهار برای خانواده های بیجاشده داخلی و عادت کنندگان از پاکستان کورس های یا موزیشی حرفه های مختلف را برانداخته است. قاری نجیب الله قیومی رئیس اداره بیجاشدگان و عادت کنندگان ننگرهار برای آشنای صدا امریکا گفت که به روز شنبه یک نمایشگاه 30 روزه تولیدات دستی زنان بیجاشده داخلی و عادت کنندگان را در باغ زنانه شهر تدویر نمودند. وی میگوید که هدفشان از برگزاری نمایشگاه جلب توجه مشتریان و بهبود وضعیت اقتصادی زنان در فامیل‌های بیجاشده و عادت کننده است. به گفته آقای قیومی در ننگرهار از مدت چند سال به این طرف بیشتر از 4000 فامیل عادت کننده و بیجاشده داخلی را در حرفه‌های مختلف آموزش دادند. وی علاوه کرد که اکنون نیز بیشتر از 1200 فامیل عودت کننده تحت آموزش های حرفه های مختلف هستند.
ما 4203 فامیل را فارغ شویدیم.
ما 4203 فامیل را از حرفه های مختلف فارغ کردیم و آنها تولیدات دارند. اشیای مختلف می سازند. اکنون نیز 2063 فامیل دیگر تحت آموزش هستند. باید سطح زندگی اینها بلند برود. ما برای جلب بازار، تشویق آنان و بهبود اقتصادشان با آنها نمایشگاه تولیدات دستی شان را برگزار نمودیم. زنان بیجاشده و عادت کننده نیز از برگزاری چنین نمایشگاه ها استقبال کرده، می گویند برای بازار فروش محصولات دستی شان خیلی مفید می باشند. همالیا یکی از دختران حرفه‌کار در مورد چنین بیان دارد.
به همشیره دیگره خود این پیغام دارم که دست به قلم نشینند و از بیکاری هیچ چیز جور نمیشد، همت کند و حرفه‌ای زده کنه، یعنی کار دستی را پیش ببرد تا بتواند امرای فامیلای خود گوناگون کمک کند.
در همین حال فتانه عزیزی رئیس امور زنان ولایت ننگرهار به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که برای تشویق زنان عادت کننده و بیجا شده برگزاری چنین برنامه ها مفید تمام می شود.
چنین تولیداتی که یا می داشته باشه بالای اقتصادشان کاملا یک تغییر مثبت داره، تا از یک طرف می تونن خودکفا شوند و از دیگر طرف می تونن یک کمک به فامیل خود داشته باشند و روز به روز بتونن که وضع اقتصادی خود خوبتر و بهتر پیش ببرن.
در ننگرهار صدها خانم حرفه‌کار مصروفی کارند، اما نبود بازار فروش یکی از چالش های صدرای این خانمان پنداشته می شود که به علت یا نمی توانند به صنعت و حرفه‌شان انکشاف دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
افزایش ناامنی در مسیر خط آهن هرات خواف باعث توقف کار ساخت قطعه سیوم این خط آهن در ولایت غربی هرات شده است. مقام های محلی هرات از کشور ایران می خواهند به تعهد خود در این راستا عمل کرده و فاز سیوم این خط آهن را نیز تکمیل کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد. دو سال پیش مقام‌های ایرانی بعد از تکمیل شدن دو فاز خط آهن هرات‌خواف در خاک کشورشان تعهد سپردند تا کار ساخت قطعه سوم این خط آهن را که در حدود 62 کیلومتر است در خاک افغانستان تکمیل نمایند. امین‌الله آزادانی رئیس ارتباط خارجه ولایت هرات میگوید قرار بود کار قطعه سوم این خط آهن در ماه اسد سال روان شمسی به بهره برداری سپرده شود، اما تا به حال این امر محقق نشده است. آقای آزادانی میگوید کار ساخت قطعه چهارم این خط آهن به گونه مشترک از سوی کشور ایتالیا و حکومت افغانستان به ارزش بیش از 58 میلیون دلار در انتظار ختم کار قطعه سوم است.
پروژه خط آهن خافرات قطعه سوم از او تا فعل حال تکمیل نشده. ما جدا میخواهیم از بخشای تکنیکی خو تا آسیب شناسی بیشترتر داشته باشند علت و دلیل کندی کار در قطعه سوم چیست، اما قسمت قطعه چهارم تدارکات از تکمیل شده، موضوع استملاک زمین تثبیت ملکیت از آغاز شده هست. یعنی ما باید قطعه سوم در سال 1398 ما ارفتتا کنیم.
اما ذبیح الله طاهری رئیس اداره خط آهن هرات افزایش ناامنی ها در مسیر ساخت قطعه سوم خط آهن هرات خاف را دلیلی بر تعطیلی کار ساخت این بخش از خط آهن عنوان می کند. آقای طاهری می گوید موضوع را با مقام های ایرانی در میان گذاشتند و احتمالاً تا 6 ماه دیگر کار قطعه سوم خط آهن هرات خاف تکمیل می شود.
این پروژه از کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران کار میشه و کار مشترکاً نظارت میشه. کار به 30 حمل 1398 آغاز شد و یک مدتی با شدت بسیار خوبی جریان داشت تا این خط به بهره برداری برسه، اما مشکلات مالی و تغییرات قیمت ارز در خود جمهوری اسلامی ایران و این اواخر مشکلات امنیتی هم فراراه پیشرفت کار پروژه بوده و پروژه به مرور زمان تقریبا تعطیل شد و امید میره که بعد از اینکه انتقالات بار ما شروع شد و هوا مجددا مساعد بشه از بهار تکمیل کنن کارر، هم زیرکوبی و هم جوشکاری باقی مانده ریل ها.
خواستیم تا در این مورد نظر مقام های ایرانی را نیز با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. از سوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تامین امنیت مسیر ساخت خط آهن هرات خاف از اولویت های حکومت افغانستان است و دلیل عمده کندی کار این خط آهن مشکلات تکنیکی میباشد.
موضوع تامین امنیت خط آهن هرات خاف به عنوان یک اولویت در جلسه قبلی شورای نظامی مورد بحث قرار گرفت. بعضی چالش هایی که وجود داشت در این راستا مورد غور همه‌جانبه متخصصین نظامی که در جلسه حضور داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا تدابیر جدی گرفته شده. در بخش امنیت هیچ گونه مشکلی حالا نیست. اگر مشکلات تکنیکی وجود داشته باشه ما تعهد داریم که از طریق اداره محترم خط آهن به خاطر حل اون مشکلات اقدام بکنیم.
چندی پیش گروه طالبان در دو حمله جداگانه بر پسته‌های امنیتی پروژه خط آهن هرات خاف 8 سرباز امنیتی افغان را کشتند. تفاهم نامه ساخت خط آهن هرات خاف به طول 225 کیلومتر 11 سال پیش به امضا رسید که 149 کیلومتر آن در داخل خاک افغانستان و متباقی در خاک ایران امتداد دارد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای
آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا، هرات.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که در جریان یک سال اخیر بیش از 4.5 میلیون جریب زمین دولتی را ثبت کردند و تلاش می شود این رقم تا ختم سال آینده به 8 میلیون جریب زمین برسد. حشمت ناصری سخنگوی این وزارت گفت که در حال حاضر 1.6 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده است. سمسا مسیرت خبرنگار صدای آمریکا در مورد با آقای ناصری مصاحبه انجام داده که وی در مورد بهره برداری از زمین های دولتی، مبارزه با فساد در این بخش و استرداد زمین های غصب شده صحبت کرده است.
وزارت شهرسازی و اراضی به خاطر از اینکه زمین های دولتی را ثبت کنه و زمینه سازی کنه برای رشد سکتور خصوصی و برای تطبیق پروگرام ها و پروژه های خوب حکومت، ما روند ثبت زمین های دولتی را در افغانستان با استفاده از تکنولوژی نوین آغاز کردیم و خوشبختانه در 28 ولایت افغانستان ما در جریان یک سال اخیر بیش از 4 میلیون و 500 هزار جریب زمین دولتی را ما سروی و ثبت کردیم. هدف اساسی از ثبت زمین دولتی از یک طرف داشتن احصای دقیق از اراضی دولتی است و از جانب دیگر ما تلاش کردیم تا از یک طرف جلو غصب زمین های دولتی را بگیریم و از جانب دیگر ما برای تطبیق پروژه های آمن منفی حکومت زمین سازی بکنیم.
بیشتر زمین هایی که ثبت شده در کدام ولایات است؟
بیشتر این رقم ثبت زمین ها در سطح 8 زون است که ولایات هایی که یعنی زمین وافر دارند، چنانچه کندوز، تخار، هرات، قندهار، مزار شریف، کابل و به شمول از چند ولایت دیگر، یعنی در مجموع هم ولایت کوهستانی و هم ولایت غیر کوهستانی شامل برنامه بانک زمین دولتی شدن و ما تارگیت یا هدفی که برای ما در جریان سال جاری داده شده بود 2 میلیون جریان زمین دولتی بود، اما بلا سر سه و تلاش همکارای ما خوشبختانه ما 4.5 میلیون جریان زمین دولتی را دانستم سروی و ثبت سیستم کنیم.
آیا زمین های غصب شده هم شامل این زمین های است که ثبت شدن؟
بر اساس معلومات ابتدایی ما 1.6 میلیون جریان زمین دولتی در افغانستان تحت عمل غصب است، اما ما کوشش به این داریم که روند سروی و ثبت زمین های دولتی تسریع باشیم تا از یک طریق ما ارقام و احصای دقیق تر از غصب زمین داشته باشیم و جانب دیگر ما یک نمان مبارزه بکنیم با این که زمین های دولتی غصب شده دوباره استرداد شد و با مقاصد خوبتر حکومت از آن استفاده صورت بگیرد.
در زمینه بهره برداری از زمین های دولتی پلان ها چی است؟
ما خوشبخت در ثبت زمین دولتی روند بهره گیری زمین های ثبت شده دولتی را آغاز کردیم، چنانچه در جریان 6 ماه اخیر حدود 20,000 جریب زمین دولتی را برای تطبیق پروژه های عامل منفی حکومت در 20 ولایت ما اختصاص دادیم که پروژه ها بیشتر شامل تاسیسات عامل منفی و تاسیسات دولتی میشه و پروژه های انکشافی و اقتصادی میشه و همچنان 20,000 نمره رهایشی را برای اوداد کنندگان، بجا شدگان داخلی، منصوبین نیروهای دفاعی امنیتی کشور و همچنان ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با شمول معلومین، ما در ولایت‌های کابل، لوگر، ننگرهار و هرات زمینه توزیع از این مساعد کردیم. بیشتر تلاش ما به این است که هم برای تطبیق پروژه های عامل منفی حکومت از این زمینه استفاده شود، هم برای توزیع برای احسان عودت کنندگان و بیچشدگان داخلی و افراد مستحق در کشور و همچنان برای رشد سکتور خصوصی ما زمینه سازی کنیم.
به گونه تخمینی آیا آمار از زمین های دولتی وجود داره؟
فعلا آمار دقیق وجود نداره. آنچه که ما پلان داریم هرچند 4.5 میلیون جریب زمین دولتی را ما سروی و ثبت کردیم، اما تا آخر سال آینده انشاءالله پلان ما به این است که ما به این رقم به 8 میلیون جریب زمین دولتی برسانیم. از او طریق میتونه که باز بعض ارقام و احصای دقیق‌تر را به اختیار شما قرار بدیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که کابینه این کشور بودجه مالی سال 1399 خورشیدی را به 428 میلیارد افغانی تایید کرده و قرار است مسوده آن برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود. شمروز خان مسجدی، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید در بودجه سال مالی پیشرو بودجه عادی بیش از 289 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 139 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. توجه شما را به مصاحبه همکار ما رویا زمانی با آقای مسجدی در مورد جزئیات بیشتر این موضوع جلب می‌داریم.
تشکر می‌کنم. بله، بودجه مالی سال مالی 1399 به پارلمان افغانستان فرستاده شد. در کل این بودجه 428 میلیارد افغانی است و 289 میلیارد از این بودجه عادی یا عملیاتی حکومت است و 139 میلیارد از این بودجه انکشافی است. در مقایسه با سال گذشته، چون بودجه سال گذشته در دو وقت تغییر کرد، یکی در شروع سال بود 399 میلیارد بود و بعد از او در بررسی وسط سال تغییر کرد که به 428 در حدود 406 میلیارد آمد. پس تغییرات عمده بعد از بررسی وسط سال نظر به سال گذشته نداره، فقط بودجه عادی ما نظر به نصف سال مالی 1398 3% کاهش پیدا کرده، ولی بودجه انکشافی ما تقریبا به معین رقم یا عین مقدار است و امید داریم که پارلمان افغانستان را به زودترین فرصت انشاءالله تصویب کنه.
خب مقدار پولی که بر امسال بر بودجه سال آینده افزایش داده شده، آقای مسجدی دلیلش بر چی است؟ تغییراتی که شما امسال به او رو نما شده بودین دلیل است یا چیز دیگه است؟
نه، دلیلی که ما امسال در بودجه عملیاتی خود کاهش داشتیم اوی است که 3% کاهش است برای سال مالی 2019 و هدف ما ای است که مصارف به جای در حکومت باید کاهش پیدا کنه، موارد تجملی و غیر ضروری که در بعض موارد در حکومت بود باید به کلی از بین بره تا ما بتانیم امو نظر به پلان اقتصادی و نظر به موارد خودکفایی از مصارف به جای جلوگیری کنیم. ولی بودجه انکشافی ما عین بودجه نظر به سال گذشته تقریبا در عین مقدار است، کدام تغییر نامده و کدام در کل اگر صحبت کنیم اینقدر تفاوت بسیار کلان نظر به سال گذشته نیست.
خب گفته میشه آقای مسجدی، ببخشید نظر به گزارش کمیال در پیشروی ماست که میگن بودجه سال مالی آینده نسبت به بودجه امسال سال جاری 29 میلیون افغانی افزایش نشان میده.
نه، او ما قسمی که پیشتر دمی نقطه برای شما یادآوری کردم که سال گذشته بودجه ما یک بودجه سر سال بود که 399 میلیارد بود که او اگر به اساس از او ما بگیریم بله اما چیزی که شما گفتین او تغییرات می آید، ولی بودجه سال امسال به حساب سال مالی 1398 باز در بررسی وسط سال تغییر کرد. در بررسی وسط سال وقتی که به پارلمان بودجه رفت، افزایش ها و پروژه هایی که به میان آمد، بودجه سال مالی 1398 و بالاتر به 426 میلیارد رفت. یعنی نظر به او کدام تغییر خاصی در مان آمده؟ فعلا یعنی بودجه سال 1398 بودجه بعد از وسط سال است، از شروع سال نیست.
درست. آقای مسجدی، در بعض موارد بعض وزارتخانه و نهادها هستند که وقتی که برشان پول داده میشه یا بودجهشان تعیین میشه اما پول مصرف نمی کنن. امسال کدام تو اداره یا وزارتخانه ای است که پولشان مصرف نشده؟
در حال حاضر خب ما بودجه انکشافی مصرفش خوب است، کدام مشکل خاصی همراه ادارات که پول مصرف میکنه خصوصا پروژه های انکشافی نداریم، ولی یک تعداد از ادارات باز هم شاید به مو مقدار یا فیصدی که در شروع سال تعهد کرده بودن به اون نرسن، ولی او یک تعداد مشکلات هستن که ما اونا را به حساب ملامت به این نمی کنیم. اما باز هم اخیر سال تا هنوز ما در حدود 32-33 روز متبقی را داریم، باز ببینیم که در اخیر سال فیصدی چون همی ماهای اخیر سال همیشه ماهای پرداخت ها می باشه که به قرارداد کننده اینا پرداخت می شه، وقتی که سال به پایان رفت باز وقت ما گفته می کنیم که کدام نهاد یا کدام اداره خوبتر فعالیت کرده و کدام نهاد یا کدام اداره مشکل داشته.
خب آقای مسجدی، در مجموع اگر ببینیم اگر کدام اداره نتانه که بودجه خود به قسمی که تعیین میشه او را به مصرف برسانه، در مجموع شما مشکل در کجا میبینین و برای حل ازی برای سال آینده تو برنامه‌ای دارین، تو پروگرامای گرفتین روی دست یا خیر؟
ما همیشه کوشش میکنیم در شروع سال با اداراتی که در جلسات اجتماعی بودجه داریم، وزارت مالیه تاکیدش بر این است که پروژه هایی که قابلیت اجرا را از تمام ابعاد داشته باشه و باید شامل سند بودجه ملی شود، هیچ اداره در شروع سال مشکلاتی را نداشته باشند و تعهد به این است که به بلندترین میزان مصرفش برسه، که اگر متوجه باشیم در سال 1397 بودجه انکشافی ما 95% مصرف شد که تمام اداراتی کار انجام دادن، ولی یک تعداد از مشکلات می باشند که او خارج از امو حیطه صلاحیت یک نهاد است، او چیزی انجام دادن نمی تانند، مسائل امنیتی بسیار رول روی تطبیقات داره. پس در حالت فعلی ما او ادارات بزرگی که بیشترین بودجه انکشافی را داره مصرف بودجه انکشافیشان خوبتر است و ما کدام شکایت خاص نداریم، اما اصل فیصدی به اخیر سال می آید. وزارت مالیه من حیث یک اداره هماهنگ کننده بودجه تمام سالها در جلسات که با ادارات داریم یگانه خواهش ما و در ظرفیت بلند بردن ظرفیتشان، شنیدن مشکلاتشان، کمک کردن در حل مشکلاتشان، همه تایید ما روی ازی است که پروژه هایی که در حالت تطبیق می باشد باید جدا وقت به وقت از اون نظارت شود و مشکلاتشان باید برآورده شود تا در اخیر سال کدام بهانه به خاطر کم خرچ نمودن پول انکشافی نباشد.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا هفته شام ادامه دارد. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار میگیریم، برای تک تک شما روز خوشی را تمنا می‌کنیم.